साथ था। سلام ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، مقام های محلی طالبان در فاریاب میگویند که بر اثر بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت دست کم یک تن جان باخته است، 50 خانه مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی تخریب شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که در فاریاب یک مکتب نیز تخریب شده و حدود 100 رأس مواشی نیز تلف شدند. بر اساس گزارش، ولسوالی های گیرزیوان، المار، قیصار، چلگزی، خواجه سبزپوش و کوهستانات فاریاب گواه بارش باران و سیلاب بودند. باختر همچنان نوشته است که در سیل در مرکز ولایت سرپل 34 خانه مسکونی به گونه کامل و قسمی تخریب شده. گفته نشده است که بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در این دو ولایت چی وقت صورت گرفته، اما پیش از این اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش بینی کرده بود که به شمول سرپل و فاریاب 16 ولایت به روز پنجشنبه دوم ماه حمل شاهد بارش برف و باران خواهند بود. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که تخمیناً نزدیک 16 میلیون نفر در افغانستان بین ماه نوامبر سال 2023 تا ماه مارچ 2024 به شدت در ناامنی غذایی قرار داشتند. در بخشی از گزارش این اداره سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان که دیروز پنجشنبه منتشر شد، همچنان آمده که 4 میلیون نفر از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال در این کشور دچار سوء تغذیه اند. به گفته WFP، 3.7 میلیون افغان در سال 2024 به طور فوری به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که بیش از 824 کیلومتر کانال‌های آبیاری را در این کشور یا ساخته و یا بازسازی کرده است. این اداره سازمان ملل متحد امروز جمعه 22 مارچ که مصادف به روز جهانی آب است، در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در مجموع بیش از 17000 هکتار زمین زراعتی در افغانستان اکنون آبیاری شده که معیشت پایدار و امنیت غذایی را تضمین میکند. افغانستان با بحران شدید آب دست و پنجه نرم میکند که تقریبا 76% از جمعیت آن دسترسی کافی به آب ندارند. شماری از خبرنگاران افغان مقیم در اروپا و امریکای شمالی میگویند که در سال گذشته شمسی 500 خبرنگار به دلیل فشارهای طالبان وظایف خود را ترک کرده و حداقل 300 خبرنگار دیگر هم مجبور شدند تا کشورشان را ترک کنند. این خبرنگاران دیروز پنجشنبه در اعلامیه گفتند که طالبان در یک سال گذشته تقریبا هر ماه دروازه یک رسانه را بستند و در مجموع 11 دفتر رسانه‌ای در سراسر کشور بسته شدند. طالبان در این باره چیز نگفتند، اما قبلا از حمایت این گروه از خبرنگاران و ایجاد سهولت به آنان حرف زده بودند. مرکز خبرنگاران افغانستان به روز یکشنبه این هفته در گزارش گفت که در سال 1402 فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور و تهدید آنها نسبت به سال قبل آن بیشتر بود. ایالات متحده امروز جمعه 22 مارچ پیشنویس قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نیاز به آتش‌بس فوری در نوار غزه ارائه خواهد کرد. ایالات متحده پیش از این بارها تقاضای آتش‌بس در غزه را رد کرده بود. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلوگیری از درخواست این سازمان جهانی برای آتش‌بس فوری در غزه و تکرار از حق ویتوی خود استفاده کرده بود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. جنگ جویان حماس در 7 اکتبر پارسال در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشتند و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. و مقام های محلی در منطقه زاپروژیای اوکراین امروز جمعه گفتند که روسیه 12 حمله راکتی بر این منطقه انجام داده که باعث تلفات و قسمت قطع انرژی برق دستگاه هسته‌ای زاپروژیا شده. همزمان در کیف حملات همزمان در خارکیف حملات نیروهای توپخانه روسیه باعث قطع برق و آب شده. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادیست. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. پس از آن که داعش مسئولیت حمله دیروز در قندهار را پذیرفت، شماری از کارشناسان می گویند که
داعش پرونی برید پر قندهار
که حمله دیروز داعش نشان داد که آنها در افغانستان نفوذ دارند و می توانند در ناامن ساختن افغانستان از بمب و حملات چریکی علیه طالبان استفاده کنند.
گزارش تازه برنامه جهانی غذا در مورد نیازهای بشری در سال جاری میلادی در افغانستان.
در سال 2024 در افغانستان 23.7 میلیون تن نیازمند کمک‌های بشردوستانند.
در حملات تازه روسیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین هدف قرار گرفتند. در این باره هم برایتان می‌گوییم. برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر حملات در قندهار و کابل را محکوم کردند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان این حملات را بی‌رحمانه و تروریستی خوانده است. مسئولیت حمله روز پنجشنبه در شهر قندهار را که دست کم 21 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته داعش پذیرفته است. برخی از کارشناسان میگویند که این حمله نشان میدهد که داعش در افغانستان نفوذ دارد. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان حملات روز پنجشنبه در کندهار و کابل را محکوم کرده است. توماس ویست در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که ایالات متحده آمریکا حملات به گفته او وحشیانه تروریستی در کندهار و کابل را که باعث کشته شدن مردم بیگناه در ماه مبارک رمضان شد محکوم میکند. کرندکر شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان هم در صفحه ایکس تویتر سابق خود این حملات را محکوم کرده و نوشته که آنها تمام اعمال تروریستی را چه در دشت برچی کابل و چه در مقابل نوی کابل بانک در قندهار محکوم کرده و وحشیانه می نامند. به گفته منابع محلی در حمله ساعت 8:30 صبح دوم حمل در قندهار 21 نفر کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. در همین روز شهروندان کابل از وقوع یک انفجار نسبتاً قوی در ناحیه چهارمین شهر خبر دادند، اما حکومت طالبان در مورد این رویداد و تلفات احتمالی آن چیزی نگفته است. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله در مقابل ساختمان نوی کابل بانک در ناحیه اول ولایت قندهار را بر عهده گرفته است. ایماق خبرگزاری مرتبط با گروه داعش ناوقت شام پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته که این حمله به ملیشه‌های طالبان صورت گرفته که برای دریافت عاید خود در مقابل بانک جمع شده بودند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز این حمله را محکوم کرده و در صفحه ایکس خود نوشته که عربستان سعودی بار دیگر این اقدام تروریستی را به شدت محکوم می کند و در کنار افغانها در برابر هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم می ایستد. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی ملی مصالحه جمهوری مخلوع نیز حمله روز پنجشنبه در ولایت قندهار را محکوم کرده و آن را جنایت و اقدام خلاف تمام قوانین و اصول خواندند. با آنکه حکومت طالبان بارها مدعی شده که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، اما با آن هم این گروه مسئولیت حمله اخیر قندهار را که ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت به عهده گرفت. اختر محمد راسخ کارشناس امنیتی در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
داعش پرونی برید پر قندهار
که حمله دیروز داعش نشان داد که آنها در افغانستان نفوذ دارند و می توانند در ناامن ساختن افغانستان از بمب و حملات چریکی علیه طالبان استفاده کنند و این بیانگر آن است که طالبان در جلوگیری از حملات چریکی و بمب گذاری در حدی که لازم است موفق نیستند.
گفتنی است که گروه مصالح داعش پیش از این نیز مسئولیت تعداد از حملات در کابل و برخی ولایات دیگر را بر عهده گرفته است. شماری از کشورها و معاون شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت‌های داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان و خطراتی که برای منطقه و جهان ایجاد می‌کند، هشدار دادند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس اداره مبارزه با تروریسم این سازمان در کنفرانس تهدید تروریسم علیه صلح و امنیت بین‌المللی در ماه دل گفت که خطر تقویت مجدد گروه داعش در افغانستان همچنان بالا است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از کشورها از جمله جرمنی و هلند و شماری از سازمان‌های بین‌المللی از طالبان بار دیگر خواستند که مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران در افغانستان باز کنند. سفارت هلند برای افغانستان گفته است آغاز سال تعلیمی جدید در این کشور برای بیش از 1 میلیون دختر که برای 3 سال از آموزش محروم شدند یک روز سیاه بود. مقام‌های طالبان سال تعلیمی جدید را در افغانستان طی مراسم به روز چهارشنبه اول حمل 1403 در حال افتتاح کردند که در این مراسم هیچ زن و دختر حضور نداشت و نه هم در مورد بازگشایی مکتب‌های دخترانه چیز گفته شد. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
شماری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها بروی دختران در افغانستان شدند. وزارت امور خارجه جرمنی طی یک اعلامیه که روز پنجشنبه 2 حمل در صفحه ایکس یا توییتر سابق آنها منتشر شده گفته است طالبان آینده یک نسل دختران و در حقیقت آینده یک کشور را دزدیدند. در اعلامیه آمده است که سال تعلیمی جدید آغاز شد، اما سال روان هم دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند. سفارت هلند در افغانستان گفته است آغاز سال تعلیمی جدید برای بیش از 1 میلیون دختر که برای 3 سال از درس محروم شدند یک روز سیاه بود. در اعلامیه این سفارت که روز پنجشنبه 2 حمل در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود آن را منتشر کرده آمده است که محدودیت بر تحصیل دختران نقض حقوق بشری است که تاثیر بد بر دختران و زنان دارد. در اعلامیه همچنان آمده محدودیت تحصیل دختران جامعه را متاثر می و باید به دختران افغان اجازه تحصیل داده شود. در همین حال سازمان حقوق بشری فریدم ناو گفته است که محدودیت به گفته آنها شرم‌آور طالبان بر آموزش متوسطه دختران وارد 915 روزش شد که در نتیجه آن دختران از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی منع شدند. این سازمان طی یک اعلامیه از طالبان خواسته که از این پالیسی ها و همه محدودیت هایی را که بر دختران و زنان افغان وضع کردند دست بردارند. حکومت طالبان تاکنون در پاسخ به این واکنش‌ها چیزی نگفتند. حکومت طالبان روز چهارشنبه هفته روان سال تعلیمی 1403 را در مناطق سردسیر اعلام کرد، اما دختران بالاتر از صنف ششم باز هم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. سپوشمی، مادر دانش آموزی که به تازگی به صنف هفتم راه یافته، بر رادیو آزادی میگوید دخترش آرزو داشت تحصیل کند و آنها فکر می‌کردند که سال روان اجازه آموزش متوسطه به دختران داده خواهد شد.
کائنات او نور و پزرو انجونو چهش فجم صنف اوتوگی خلاص کردی.
کائنات و هزاران دختر دیگر که صنف ششم را تمام کردند دیگر اجازه آموزش از سوی طالبان را ندارند. این بر روح و روان آنها بسیار تاثیر بد گذاشته. آنها بدون گریه و ناامیدی راه حل دیگری ندارند.
دیز از مش لونو باندر دیر دیر بد غیزه کردی. ناامیدی جرا و مسوادی هیس بلکار نلری.
یک تن از دانش آموزان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود و تازه به صنف هفتم راه یافته، بر رادیو آزادی گفت
دیروز من بسیار متاسف شدم که مادرم برای پدر بزرگم که صنف 11 است خرطاسی خرید و بسیار متاسف شدم که من خانه نشین شدم. توسط طالبان تحصیل من ادامه دادن نمیتونم. من بسیار دوست داشتم که تحصیل من ادامه بودم. توسط تحصیلم یک دکتر بسیار خوب شدم و به جامعه خود خدمت کنم.
هرچند آمار دقیق وجود ندارد که سال روان چه تعداد دختر به صنف هفتم مکتب راه یافتند، اما گزارش‌های تایید نشده نشان می‌دهد که 330 هزار دختر سال روان به صنف هفتم راه یافته و بنابر محدودیت طالبان بر آموزش متوسطه دیگر اجازه آموزش را ندارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده است. دختران همچنان اجازه تحصیلات عالی را ندارند و اکثریت زنان از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع شدند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
پنج و پانزده دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در حملات تازه روسیه زیر ساخت های انرژی اوکراین هدف قرار گرفتند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. برنامه جهانی غذا WFP بار دیگر از آنچه بحران ناامنی غذایی در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. این اداره ملل متحد ناوقت دیروز در گزارش تازه گفت که در افغانستان بیش از 23 میلیون تن نیازمند کمک های بشر دوستان هستند. در همین حال شماری از مردم حکایت های دردناک از شدت ناداری خود و نزدیکانشان دارند. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا از ادامه بحران ناامنی غذایی در افغانستان نگران است. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه دو محمد در یک گزارشی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته که در سه ماه نخست سال روان میلادی نیز 15.8 میلیون تن که 40% نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد با ناامنی شدید غذایی مواجه بودند. WFP همچنان گفته که در سال 2024 در افغانستان 23.7 میلیون تن نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. به گفته این سازمان 4 میلیون افغان از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال دچار سوی تغذیه‌اند. WFP در این گزارشش افزوده که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از آگوست 2021 به این سو که فرصت آموزش، تحصیل و مشارکت آنان در فعالیت‌های بیرون از خانه را رقم زده، زنگ هشدار بحران پیچیده انسانی در سال 2024 را به صدا درآورده است. اخراج بیش از 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان از سپتامبر 2023 به این طرف دلیل دیگری است که WFP آن را عامل شدیدتر شدن نیاز به کمک‌های بشری و بحران ناامنی غذایی در افغانستان خوانده است. شماری از افغانان هم از تاثیر بیکاری، بحران ناامنی غذایی و نبود کمک‌های کافی برای رسیدگی به نیازهای خود و نزدیکانشان سخن می‌گویند. گلسوم که می‌گوید خود از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیست و بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مجبور به مهاجرت به ایران شده. در مورد سطح نیازمندی مادرش که در افغانستان زندگی می‌کند و به گفته او نانآور ندارد افسود:
پدرم فوت کرده، دیگه کدام نانآور یا مادرم نداشت. یک پدرم هم شهید شده بودم، دختره که از پیش مادرم است. پس به خاطر از او هم در همسایم کمک ها که می آمد و گفته مردم مادرم هم می گرفتن در لیست. سال اول خوب بود، می دادن اما یکان سنگ زغال و چوب و پول نقد یک 2000-3000 برش می دادن، یک آرد و برنج. ولی از پار سال به این طرف و گفته مردم هموقه هستش که روز و شب مگذرانه. مادرم در خانه کرایی هم زندگی می کنم.
رونا یک تن از مهاجرین اخراج شده از پاکستان هم با بیان وضعیتشان گفت حکومت طالبان با آنان همکاری نکرده است.
پاکستان را غلی و استیازی وضعیت خراب نگرهار که براته
از پاکستان آمدیم، در نگرهار افتادیم، وضعیت بسیار خراب است. کار و روزگار نیست، دولت هم کمک نکرده، زمستان را هم بسیار به سختی تیر کردیم.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در مورد این ادعا با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا انتظار می‌رود 1.46 میلیون افغان دیگر از کشورهای پاکستان و ایران در سال 2024 اخراج شوند.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken, human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
موج بزرگی از حملات نیروهای روسی زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار گرفته که منجر به کشته شدن دست کم دو نفر، تخریب قسمی یک بند بزرگ آب و قطع موقت انرژی در دستگاه هسته‌ای زاپوروژیا شده. این حملات باعث قطع انرژی برق در برخی مناطق دیگر اوکراین نیز شده است. مقیم نایب در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که در حملات تازه روسیه 150 تیاره بی‌سرنشین و راکت استفاده شده. زلنسکی یک بار دیگر از متحدان اوکراین تقاضا کرد که انتقال مهمات و سیستم‌های تسلیحاتی به شدت مورد نیاز اوکراین را تسریع بخشند. شرکت دولتی برق آبی اوکراین گفت که بند آب دنیپرواس بالای دریای دنیپر در زاپوروژیا مورد حسابات دو راکت روسی قرار گرفت که در نتیجه یکی از دو دستگاه تولید برق آسیب دید. با گفته این اداره تا هنوز خطر فوری تخریب این بند به نظر نمی رسد. در اعلامیه این اداره آمده که پس از حمله آتش سوزی در بند آب آغاز شد و اداره خدمات اضطراری در آنجا کار می کند. در اعلامیه همچنان آمده که وضعیت در بند آب تحت کنترل است. ایهور سریتا مدیر اداره انرژی و آب اوکراین به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر مشخص نیست که آیا دستگاه تخریب شده تولید انرژی را ترمیم کرده میتوانند یا نه. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که دیشب روسیه بیش از 60 تیاره بی‌سرنشین نو شاهد و نزدیک به 90 راکت از انواع مختلف را به سمت اوکراین پرتاب کرد. او افزود که جهان به گفته او تروریست های روسی را با وضوع می بیند که دستگاه های انرژی، خطوط تامین انرژی، بندهای آب، ساختمان های مسکونی و حتی یک بس شهری را نشانه می گیرد. از حملات هوایی همچنین در مناطق خارکیف، دنیپروپتروفسک، خمیلنسک، ایوانوف، پولتاوا، اودسا و لیووف نیز خبر داده شده است. در این حال همان هولوشینکو وزیر انرژی اوکراین حملات اخیر روسیه را بزرگترین تهاجم بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین در این اواخر خوانده است. همزمان مقام‌های اوکراینی امروز جمعه گفتند که روسیه 12 حمله بر منطقه زاپوروژیا انجام داده که در نتیجه آن یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند و همچنان در فعالیت دستگاه انرژی اتمی زاپوروژیا هم تا حد سکتگی به میان آمد. شرکت تولید برق اوکراین بعدا اعلام کرد که کارمندان این مؤسسه کیبل آسیب دیده برق این دستگاه را ترمیم کردند. در این حال نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرد که سیستم دفاعی این کشور 92 راکت از 151 راکت پرتاب شده توسط روسیه را دفع کرده و تعداد از تیاره های بی‌سرنشین روسی را در جریان شب سقوط داده است. در این حال بسته کمک نظامی مهم 60 میلیارد دلاری از سوی ایالات متحده با اوکراین به دلیل مخالفت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا گیر مانده و این امر باعث شده تا کیف بیشتر به کمک متحدان اروپایی خود متکی باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند در هر یک ماه 3 خبرنگار کارش را در افغانستان از دست می دهد. این خبرنگاران روز پنجشنبه در اعلامیه مشترک در مورد وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان گفتند که به علت فشارهای طالبان صدها خبرنگار در سال گذشته خورشیدی در افغانستان وظایف خود را ترک کردند. خجسته کبیری و جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که طالبان در سال 1402 در هر ماه درب یک رسانه را بستند. این خبرنگاران که وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در سال 1402 را در افغانستان به بررسی گرفتند، روز پنجشنبه در یک اعلامیه مشترک افزودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان، رسانه‌ها در افغانستان پس از یورش بالای دفترشان توسط طالبان بسته شده است. بر اساس این اعلامیه اوکراینی در هر ماه تقریبا از 3 خبرنگار تعهد کتبی گرفته شده تا دیگر به عنوان خبرنگار و کارمند رسانه کار نکند، مگر اینکه به اساس خواست آنها فعالیت کند و بلندگوی طالبان باشند که تعدادشان به 33 تن میرسد. خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی در اعلامیه ادعا کردند که در سال 1402 هر هفته یک خبرنگار از سوی طالبان بازداشت شده و هر روز یک رویداد امنیتی در برابر خبرنگاران رخ داده که در آن طالبان دست داشتند. اعلامیه افزوده در این سال 187 رویداد امنیتی در برابر رسانه‌ها از سوی طالبان به وقوع پیوسته است. اعلامیه همچنان افزوده که 49 خبرنگار از سوی طالبان بازداشت شدند، 9 خبرنگار محاکمه و 60 خبرنگار مورد خشونت‌های فیزیکی قرار گرفتند و 500 خبرنگار دیگر به اثر فشارها کارشان را ترک کرده و 300 خبرنگار دیگر مجبور به ترک کشور شدند. نبود قانون رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات، مقرره‌های مرتبط از چالش‌های دیگر عنوان شده و گفته شده که دست طالبان را بیشتر از پیش در نقض آشکار آزادی بیان در افغانستان باز نگه داشته است. در اعلامیه آمده است که محیط رسانه‌ای در این سال کاملاً مردانه شده و صدای زنان به عنوان کارمند و مخاطب رسانه بر اساس فرمان طالبان در سطح کشوری و محلی در رسانه‌ها وجود ندارد و از میان بیش از 2000 کارمند رسانه‌ای زن در حال حاضر تقریباً هیچ و یا چند تن آن هم زیر فشارهای حداکثری وجود دارد. با این حال خبرنگاران در داخل افغانستان نیز وضعیت موجود را در برابرشان تایید می‌کنند. یک تن از خبرنگاران زن به شرط عدم ذکر نام و تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت خبرنگاران زن در کنار محدودیت‌های پوشش امنیت کاری نیز ندارند.
چیزی که انگیزه زنان خبرنگار میتونه بگیره محیط کاری و محیط اجتماعی هسته. مثلا دفتر ببینم ما اجازه اشتراک در کنفرانس‌های خبری نداریم، مطمئن که به جایی که یک خانم استخدام کنه یک آقا استخدام میکنه. این باعث میشه که حضور زنان خبرنگار کمتر و کمتر بشه. مثلا در گذشته ما حدود 60 خانم خبرنگار تنها در هرات داشتیم، اما فعلا اگر من انگشت شمار بگم تعداد با آمار دقیق دارم شما میگم که شاید 7 یا 8 نفر باشن که به صورت میدانی کار میکنن.
از سوی هم یک تن از خبرنگاران مرد که اونیز از گرفتن نامش خودداری کرد و پیش از این از سوی طالبان بازداشت نیست شده بر رادیو آزادی گفت
از مشکلات اقتصادی گرفته تا محدودیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات و همچنان تهدیدها، این همه مشکلات هستند که خبرنگاران با آن مواجه هستند. تا حال نه حکومت نه نهادهای حامی خبرنگاران هیچ طرف پروای حقوق خبرنگاران، پروای وضعیت خبرنگاران نداشته و نه به آن توجه کرده.
اعلامیه خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی همچنان میگوید که دسترسی به اطلاعات یکی از دشوارترین موارد است که برای خبرنگاران در افغانستان به میان آمده و طالبان در هر رسانه پربرینده عضوی از استخبارات خیش را گماشته است تا آنچه نشر می شود خلاف منافع آنها نباشد. آنها با ابراز نگرانی گفتند که استخبارات طالبان در سطح کابل و ولایات ها چنان ترسی را در جامعه رسانه‌ای خلق کرده که هیچ خبرنگاری و رسانه‌ای نمی‌تواند بدون اجازه آن اداره مطلبی را نشر و یا پخش نماید و خود سانسوری در ذهنیت خبرنگاران جا کرده و حتی در موارد الگوی ذهنی آنان شده است. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و سخنگوی آنها در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما همواره گفتند که هیچ خبرنگار را به علت کار خبرنگاریشان بازداشت نکرده و مخالف فعالیت رسانه‌ها که به گفته آنها بر اساس منافع ملی باشد نیستند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندی. من و خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمون یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید، چیز شوک و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شوک با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند در ما روز قیامت است. مردم بیگناه کراچی والا مستری زدن و کندن است، پول جمع کردن است. علی بلیج خدا اینا یک رهبر داره نداره. ما بر چی گریان کنیم؟ بس یعنی شهر ترک کنیم کجا بریم؟ ریگ بریم؟ این مظلوم بیچاره بر چی گریان کنه؟
سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، یعنی مگر این سال بیخی کمک نیاد. خود ما آدم که چی کمک نرسید، چون که نفرم نرسیدیم برادر. انت خودم بیکار، چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خوب. کمک ما ستو و سلا ما یا برادر کسی ما که نفر داشته باشه، ما بود نفرم نداریم. نه کمک ها مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفترها یا برادر وضع اقتصادی خوب میبینه، حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست.
در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه رنگ های زندگی از رادیو آزادی.